السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا القسم بدیم به مقام قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در این محفل نورانی در این دهه اول محرم شرح راهبردی زیارت عاشورا بود. برای عزیزانی که روزهای قبل توفیق نداشته جمالشون رو زیارت کنیم، یه خلاصه ای دو سه دقیقه عرض میکنم تا بتونیم ادامه بحث رو تقدیم کنیم. اولا عرض کردیم که بخش قابل توجهی از معارف و بصیرت هایی که اهل بیت علیهم السلام انتظار داشتن محبان و شیعیانشون برخوردار باشن، در این متون دعا و زیارت منتقل شده که متاسفانه کمتر مورد توجه ماست. نکته دوم درباره سند زیارت عاشورا بود که بحثی کردیم، عزیزان میتونن به صوت ها مراجعه کنن. اونجا ما عرض کردیم که یکی از بعد از بحث سند، یکی از اشکالات که متاسفانه ما بهش مبتلا شدیم اینه که جوایز و آثار جانبی متن‌های مثل زیارت عاشورا نظر ما رو به خودش خیره کرد، از خود محتوا غافل شدیم. زیارت عاشورا برای عموم شیعیان حتی اهل علم یک وسیله است برای خانه دار شدن، بچه دار شدن، آزاد شدن زندانی، گرفتاری مالی حل شدن. یعنی خودش مهم نیست، اون که میتونه یک کلیدی باشه یه جایی رو باز کنه برای ما مهم. در حالی که اینها همه جوایزی بود که ما متوجه بشیم که در این متن چه خبری است، بیایم از این محتوا استفاده کنیم. عرض کردیم که در زیارت عاشورا چند دسته معارف به صورت کاملا مترتب بر هم گنجونده شدن. اول معارفی بود که در قالب واژه‌های پرتکرار و کلیدی زیارت عاشورا بحث کرد. این واژه‌ها رو به دو دسته، واژه‌های مربوط به جبهه حق و فرایند همراهی با حق و واژه‌های مربوط به نسبت ما با باطل و جبهه باطل تقسیم کردیم، که در سمت جبهه حق به ترتیب واژه سلام، بعد موالات، بعد معیت، بعد ثبات قدم رو توضیح دادیم و ربطشون رو هم عرض کرد. از اون طرف هم نسبت خودمون رو با جبهه باطل، اول در مسئله براءت و بعد در اظهار این براءت که لعن بود توضیح دادیم و اونجا بحث رو تقدیم کردیم که متناسب با شرایط زمانه باید مؤمن عاقلانه برخورد کنه. براءت مال قلب ماست، هرگز در هیچ شرایطی نباید حتی کمرنگ بشه، اما لعن اظهار این براءته. باید ببینیم آیا شرایط به نفع اهل بیت اگر این کار رو بکنیم یا نه. اونجا بحث عقلانیت رو افراط و تفریط رو کردیم و از نهج البلاغه گفتیم که خود مولا علی علیه السلام فرمود اولین گروه که به خاطر من هلاک میشن محبان افراطی هن. محب افراطی یعنی محب جاهل که محبت داره ولی مدیریت نداره عقلش، که این الان کجا ابراز کنه اثر مثبت بر اهل بیت داره، کجا ابراز بکنه اثر منفی داره، فقط چشش رو بسته و محبت داره. بعد از اون عرض کردیم که مهمترین بحث در زیارت عاشورا جریان شناسی دشمنی با اهل بیت، که سه جریان امت مؤسس یعنی اتاق فکرها، امت ممهد یعنی اصحاب فرهنگ و هنر و توده مردم که شایعت و باید و تابعت بی تحلیل هستن رو کامل توضیح دادیم. مسئله بعدی این بود که حالا امت مؤسس برای حذف اهل بیت علیهم السلام بلکه برای واژگون کردن ارزش‌ها و تبدیل محبوب ترین ها که اهل بیتن به منفور ترین ها چگونه نقشه کشید. بحث استراتژی های دشمنی با اهل بیت در زیارتشریف مطرح شد که دو استراتژی دفع اهل بیت از مقام خلافت و ازاله مودت اهل بیت از قلب ها رو باز کردیم. دفعتکم ام مقامکم و ازالتکم ام مراتبکم التی رتبکم الله فیها. جلسه گذشته رسیدیم به بحث بعدی که عنصر شناسی در زیارت عاشوراست. اونجا عرض کردیم در کل زیارت عاشورا شما سه جور موضع نسبت به باطل گرفتید. یک وقت به تفکر حمله میکنید، خدا لعنت کنه کسانی که تأسیس کردن دشمنی با شما رو، خدا لعنت کنه اونایی که تمهید کردن زمینه ساختن، الجمد تنقبت همینا. یه وقت شما به یک گروه و حزب و طایفه و قبیله خاص اشاره میکنید، آل زیاد، آل مروان، بنی امیه، قاطبه، اینا برای چی جدا ذکر شدن. یه روز یک بارم حساس‌تر میشید با اینکه همه اینا رو لعن کردید، حالا بعضی از افراد رو به اسم و شخصشون مورد لعن قرار دادید. شمر، عمر، سعد، ابن زیاد، معاویه، ابو سفیان، اینا همه رو یزید اسم میبرید. اینا توضیح دادیم برای چی موظفی در عاشورا عناصر ویژه رو جدا بشناسی، چون عیناً در تاریخ تو تکرار میشن. عناصری در جبهه باطل که خودشون یه امت هم، خودشون به تنهایی لشکرن، اینا خیلی مهمترن و اگر غفلت بشه اینا هر جا قلمی میزنن بیانی میکنن ریشه یه فتن و بلایی رو برای مردم دارن درست میکنن. امروز برای قبل از که وارد بحث بعدی بشیم، من یه نکتهی در این حوزه تکمیله عرض میکنم و انشالله که بتونیم به بحث بعدی هم وارد بشیم. ببینید در تمام جبهه هایی که در مقابل اهل بیت علیهم السلام گشوده شد و هنوزم هست، تمام جبهه هایی که امروز علیه شما عاشقان اهل بیت که عشق و ارادتتون رو در قالب یک قیام و نهضت به اسم انقلاب اسلامی رو زمین ثابت کردید هست، اینا درسته همشون یه وجه مشترک دارن که دشمن شما، یعنی دشمن مکتب شما، دشمن اهل بیت شما هستن، اما با هم تفاوت داره. هیچ جبهه‌ای، هیچ جمعی، هیچ لایه‌ای خطرناکتر از نفاق و منافقی نیست. در داستان قدیر خداوند فرمود اگر از من کارمو کامل انجام دادم، الیوم اکملت و من کامل کردم، شما کامل نکردید، من کار خودمو کامل انجام، لطفمو کامل کردم. اکملت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، اکملت لکم دینکم. اونی که به عهده من بود من کامل و تمام انجام دادم. اونی هم که به عهده پیامبر بود کامل و تمام انجام داد، تبلیغ کرد دیگه، اونم با چه تشریفاتی که احدی نتونه زیرش بزن. درسته؟ پیامبر انقدر حواسش در قدیر جمع بود که حتی نفرمود من کنت مولا فعلیون مولا، که بعد بگن کدوم علی منظورش بود، ما چند تا علی داریم. فمود فهازا علیون مولا، این علی منظورم. بعد در صحیح بخاری از معتبرترین کتاب های اهل سنت نوشته که تا قبل از این که پیامبر بخواد مولا رو معرفی کنه داشت خطبه میخون، امیرالمومنین روی این جهاز شطورها یه قدم پایینتر از پیامبر ایستاده بود. وقتی حضرت بخواست امیرالمومنین رو معرفی کنه دستشو گرفت، بازوشو گرفت، آورد بالاتر از خودش قرار داد که ببینن. بعد دوباره با حرص چنان دست مولا رو کشید بود بالا که نوشته این آستین عربی پیامبر اومده بود پایین زیر بغل پیغمبر دیده میشد. دیگه از این دیگه تبلیغ رساتر که کسی نگه ندیدم. پس خدا کار خودشو تمام و کمال انجام داد، پیامبرم تمام و کمال انجام داد. خب خیالم راحت باشه، میگه نه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار ناامید شدن، فلا تخشوهم، دیگه نگران کفار نباشید، اونا هیچ غلطی نمیتونن بکن. برید تفسیر اهل بیت علیهم السلام ببینید، ادامه آیه میگه وخشونه، از من بترسید. یعنی چی؟ اهل بیت علیهم السلام میگن یعنی از خطر نفاق درون خودتون بترسید. ما همه کار رو براتون بستیم، یه دژ درست کردیم با ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، از کفار دیگه نگران نباشید، 100 تا جبهه هم درست بکنن به جایی نمیرسه، ولی از نفاق درون جامعه خودتون بترسید که میاد میگه بخن بخن لک یا علی قد اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، اول از همه بیعت میکنه، اول از همه در خونه رو آتیش میزن. از اینا بترسید. تازه این که خیلی نفاقش هم بلد نبود نگه دار. اتفاقی که بعد در این عنصر شناسی اون جریان شناسی روش خیلی جدی بشیم اینه که دائما مواظب باشید با شاخصهایی که در مکتب شما مخصوصا در این نهج البلاغه که این روزها اصرار بهش داشتیم آمده، این دوم این مارمولک نفاق رو ول نکنید. این کجا داره میره میلوله، کجا میره مخفی میشه. پیشنهاد میکنم برادران عزیز، خواهران محترم، برای اینکه حوصله ندارن، وقت ندارن یا میخوان خیالشون راحت بشه، در یه متن خلاصه ولی متقن و محکم منافقین رو پیدا بکنن، برن خطبه 194 نهج البلاغه رو که کمتر از یک صفحه است بخونن، ولی با دقت بخونید، بارها بخونید. خیلی جالبه، مرحوم سید رضی همین چند روز پیش 6 محرم سالگرد ارتحالش بود که متهم متاسفانه به اینکه فقط زیبایی‌های ادبی رو دیده که اصلاً اینجور نیست، یه خطبه متقین داره، خطبه 193. متاسفانه همه از علما غیر دلبسته این خطبه تو نهج البلاغه. خطبه خیلی فوق‌العاده ای، ولی من نمیدونم چرا این شده قطب نهج البلاغه، چرا این شده قله نهج البلاغه. خود این حجاب شده مطالب مهمتر نهج البلاغه رو نمیبینه. شما علمایی که رو به نهج البلاغه آوردن معمولاً اول رفتن خطبه متقین شرح کردن. من هنوز به عنوان بی سواد نمیفهمم برای چی، در حالی که در نهج البلاغه ما مطالب خیلی مهمتر از این داشتیم، خیلی. این تو پرانتز دارم عرض میکنم و چون اساتید نهج البلاغه حضور دارن درس پس میدم، اگه اشتباه میکنم کمک کنید. چرا خطبه متقین شده ویترین نهج البلاغه؟ چرا؟ بعضیا به خود من گفتن خب دیگه تو از این بهتر چی میخوای؟ یه آقایی به اسم حمام با هی دو چش که خیلی آدم اهل مراقبه بوده، یه روز پای منبر مولا علیه السلام التماس میکنه از مولا که سفلی المتقین که انی انظر الیهم، آقا جون یه جوری متقین رو برای من توصیف کن انگار با چشم این اوصاف رو میبینم. حضرت به حالش نگاه کنم نن مایتابش داغه، اگر بریزن میسوزونه. میگن که تو برو خوب باش و اهل نیکی باش که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسن، از سرشون باز میکنن. این اصرار میکنه، اصرار میکنن، حضرت شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سادم حضرت صحبت کرده، کل این خطبه 20 دقیقه نمیکشه، حدود 100 تا وصف متقین رو حضرت در 2 کلمه 3 کلمه فقط فرموده، به وصف صدم تقریبا کلیسته همین پرسش کرد، جیغ کشیده در جا مرده از اوصاف متقین، مرد همونجا تو مسجد دراز به دراز مرد. و حضرت اومدن فرمودن ببینید احاکزا تصنع المواعظ البالغه تو به اهلها، اگه شما هم اهل بودید الان موعظه علی باید با شما این اثر رو میذاشت. کاری نداریم قصه. میگم ببین دیگه از این بالاتر هم مگه تو نهج البلاغه داریم؟ من میگم بله داریم، تا دلت بخواد. اینجا امیرالمومنین 100 تا جمله گفته تا طرف جیغ کشیده مرده. من تو نهج البلاغه آدمی به شما معرفی میکنم که حضرت اصلا باش حرف نزده مرده، از قصه امیرالمندق کرد، از ناراحتی مولا علی علیه السلام دیگه تحمل نکرد مرد. این بالاتر یا حمام؟ کسی که درد مولا و ولی خودش میکشتش، این خیلی بالاتر است. کسی که فقط به فضای معرفت و عرفانش رفته، شخصی است به اسم سهل بن حنیف انصاری، در جنگ صفین در رکاب مولا علی علیه السلام آدم مؤثریه. خب صفین یعنی چی؟ 16 ماه از 56 ماه حکومت مولا علی علیه السلام خرج صفین شد. و آیا امیرالمومنین علی صلوات و سلام این همه زحمت کشیده بود، این همه یار جمع کرده بود، این همه نامه‌نگاری کرده بود، این همه تبلیغ کرده بود، این همه تجهیز کرده بود، تو خود صفین کلی لشکرشو معطل کرده بود که بیاد توافقنامه با معاویه امضا کنه؟ نه، اومده بود نه معاویه رو نابود کنه، ریشه بنی امیه رو بکنه. از نادر جنگ‌هایی است که لشکر حق چند برابر لشکر باطل نیرو داشته. اومده بود که ریشه رو بکنه، اما متاسفانه خیانت خواص و ساده لوحی عوام برجام ببخشید حکمیتی رو به امیرالمومنین تحمیل کرد که هر چی امثال عمار فریاد می‌زدن مردم گفتن آقا تنش زدایی یعنی چی؟ وقتی اینا قرآن قبول دارن چرا با شمشیر میرین جلو؟ مذاکره کنین، یه بازی برد برد درست می‌کنین می‌برین. هرچی مولا و یاران خالصش که 5-6 تا بیشتر نبودن زجه زدن، این مردم متوجه نشدن. جنگی که به یه متری خیمه معاویه رسیده بود به نفع معاویه تموم شد. همه خدا رو شکر کردن، سر به سجده گذاشتن که الحمدلله با این مذاکره دیگه بیشتر از این دستمون به خون مسلمان آغشته نشد. این وسط امیرالمومنین یارانش داشتن دق میکردن که با این نفهما چیکار کنیم، که شمشیری که بعد رو سر معاویه میذاشتن رو سر امیرالمومنین گذاشتن، میگفتن بگو مالک برگرده و الا میکشیمت. وقتی میشه با مذاکره باز کرد، وقتی میشه با دست باز کرد، گره چه با دندون باز میکنه. یکی از کسانی که داشت نابود میشد از این بی ارزگی امت و این که ما چرا بودیم ولی بلد نبودیم بستیت برای امامم درست کنیم که اون چیزی که خودش میخواد انجام بده، چرا گذاشتیمش گوشه رینگ که مجبور بشه حکمیت رو پذیره، همین جناب سهل بن حنیف انصاری است. وقتی از صفین را افتادن آمدن، رسید به کوفه، وارد خانه نشده دق کرد و مرد از غصه امیرالمومنین. بعد اومدن به حضرت عرض کردن که آقا سرت سلامت، سهل بن حنیف انصاری طاقت نیاورد مرد. حضرت فرمودن من تعجب نمی کنم، از شما تعجب می کنم و الا در این ماجرای برجام بی فرجام حکمیت، لو احبنی جبلون لتهافت، اگه کوهی هم منو دوست داشت متلاشی شده بود تا الان، شما چقدر مثل سنگ نشستید و بعد اومدی من تسلا میدی سهل بن حنیف انصاری مرد؟ اگه کوهی هم مرا دوست داشت در ماجرای حکمیت سکته میکرد میمرد، که اینا دیگه چه امتی هنخ. برگردیم سید رزین که این خطبه فوق‌العاده متقین آورده در 193، بلا فاصله خطبه منافقین آورده. عجب باهوش بوده این که یه وقت مسلمون حزب‌الله این و جوون عزیزم نری خطبه متقین بخونی گول بخوری، چون منافق هم میتونی اداها رو در بیاره، حواست به منافقاش باشه. اینقدر زیر این لباس ها منافق داریم، زیر اون حجاب ها منافق داریم، پشت این تسبیح ها چفی ها منافق داریم. حواست باشه متقین رو یاد بگیر، هم منافقین هم سریع یاد بگیر، که منافق بخواد تو رو گول بزنه میره تو لباس متقین میاد سراغت. ذکرش، دعاش، عبادتش، حسین حسین گفتنش. در اون خطبه منافقین برید ببینید امیرالمومنین علیه السلام چقدر دقیق و شفاف شاخص داده دم به منافقین، که یه کسی زرنگی بخواد بهتر از این گیرش نمیاد، همه رو میشه رسوا کرد. یک نمونش از این 10-15 تا شاخص رو بر شما عرض میکنم. میفرماد منافقین اعدو لکل حق باطلا، برای هر حقی که شما رو میکنید یه باطلی از قبل آماده کرده، یه باطلی آماده کرده مردم گیج کنه. مثلا در ماجرای صفین عمار روشنگری میکرد، روشنگری میکرد، از این گوشه میرفت به اون گوشه، از اونجا به اینجا که بابا چیکار داریم میکنیم، بجنگین اینجور. در صفین یاران معاویه عمار رو کشتن، به شهادت رسید. تا به شهادت رسید هم یاران علی علیه السلام هم یاران معاویه یه دفعه وحشت کردن که ای وای عمار کشته شد، مگه چیه؟ مگه چیه نداره؟ مگه یادتون رفته پیغمبر جلو چشم هممون تو چشم عمار نگاه کرد و با یه محبت و نگرانی فرمود ستقتل و کلفعت الباقیه، در آینده گروه طغیانگر تو رو میکشن، ما اصحاب معاویه کشتیمش، پس ما باطلیم سر اون کلا گذاشتن. لشکر معاویه داشت از هم میپاشید با همین حق روشن شهادت عمار. بلا فاصله منافقین تو کل این لشکرگاه چون انداختن که آقا صبر کنید، عقلتون کجا رفته؟ بله پیامبر فرمودن، فرمایش پیامبر تخم چشم ما، اما کی معاویه رو برداشت آورد به جنگ مسلمین به کشتنش داد؟ علی آورد. گفتن ای راست بگه به جنگ. اعدو لکل حق باطلا، برای هر حقی که شما رو میکنه یه باطل از قبل تو جیبش داره، اونو میزنه روش. ولکل قائمن ما اله، هر ستونی رو که برپا میدارید کج کنندش آماده داره، قشنگ آماده داره. امروز تو مخ بچه‌های ما چی میکنه؟ میگه اصلا من با به عمل کرد این نظام کار ندارم. ولی یه فقیه مگه معصومه که هرچی میگه میگه چش؟ چه کنیم؟ راست میگه مگه معصومه؟ ولی یه فقیه مگه معصومه؟ دین و آخرت رو تو داری بهش بسپاری، فردا اگه اشتباه کرده باشه قیامت بخوای چیکار کنی؟ بعد ما هم که اهل مطالعه نیستیم لطف خدا، میمونیم چی بگیم؟ میگیم عجب بچه لقمش مشکل داشته، ما اینجوری نبودیم دوچمون. توضیح بده یعنی چی؟ راحت میاد تو مخ بچه شما، تازه این که ساده شه، خیلی ساده شه. کجا چی بریم بگیم؟ کسی که نهج البلاغه خونده باشه تو هیچ شبهه‌ای گیر نمی‌کنه، نه اعتقادی، نه سیاسی، نه اجتماعی، نه اخلاقی، هیچی. هزاران شبهه‌ای که تو این 43 سال به این نظام ولایت فقیه و مردم و رأیشون کردن همش تو نهج البلاغه نمونش هست بدون استثنا، و همش هم حضرت جواب داده بدون استثنا. ولی چه کنیم، امثال من طلبه نهج البلاغه را از شما گرفتیم، گفتیم وقت چشم و گوشتون باز میشه به خرابکاری‌های بعضی از مسئولین یه وقتی چیز میشید، همینجوری ببخشید بره باشید برید جلو دیگه. فقط یه رساله داشته باشین تو خونتون، نجاست پاکیاتون مواظبت کن. اگه نهج البلاغه میخوندیم خیلی هوشیار زندگی میکردیم. اون روز همسر پیغمبر آوردن تو جمل 88، نخست وزیر امام آوردن تو صحنه. یعنی همه یاران ما بد شدن جز رهبر انقلاب؟ آره شدن دیگه. اون روز دستشون به شمشیر نرفت که شطور عایشه رو بزنن، اون روز هم 13 میلیون عزیز ساده دل ما فریب خوردن. نهج البلاغه که بخونی به تو میگه آقا اصلا دنبال اشخاص نرو، دنبال شاخص ها برو. همسر پیغمبر، همسر پیغمبر چی چی اتفاقا، کسی که با پیامبر نسبتش نزدیکتره بیشتر باید مواظب اعمالش باشه. یادگار امام یعنی چی؟ یادگار امام وصیت نامشه، یادگار امام اندیشه هاشه، هر کی با این اندیشه همراه‌تر فداش هم بشه، هر کی نیست. این متن نهج البلاغه است. فرمود ولی پیغمبر، دوست پیغمبر کسی است که به آنچه پیامبر آورده از همه عالم‌تر و نسبت به پیامبر مطیع‌تر است، ولی اون که هیچ نسبت فامیلی با او ندارد. و دشمن پیغمبر کسی است که نسبت به پیغمبر مخالف است، ولی اون که نسبت فامیلی نزدیک با پیامبر. این نهجوقه میخوندیم گرفتار نسبت ها و فامیلی ها میشدیم؟ نه. گرفتار سوابق و احکامی که از امام داشتن میشدیم؟ نه. یه قلم زبیر رو برای شما بگم، دیروز یادتونه چی گفتم؟ زبیر، یک آقای زبیر برادرزاده حضرت خدیجه سلام الله علیه است. دو پسر صفیه است، صفیه خواهر ابو طالب است که پدر امیرالمومنین، پس زبیر پسر عمه امیرالمومنین سلام هم است. دو. سه چند آیه قرآن در صحنه نازل شد که از صحنه گردانان خوبش زبیر بود، به برکت ایشون آیه نازل شد تو قرآن. خوبه؟ ما که اعتقاد نداریم، اما اهل سنت نوشتن که این فرد جزء عشره مبشره بود، یعنی پیغمبر 10 نفر رو مژده بهش داده بود، یکیش زبیر بود که رفت جهنم. این آقا با هیچ کدوم از سه خلیفه بیعت نکرد تا امیرالمومنین دستور نداد، گفت من قبول ندارم، فقط علی. در شورای 6 نفره انتخاب خلیفه سوم همه به عثمان رأی دادن، زبیر به امیرالمومنین رأی داد، اولین نفری که با امیرالمومنین بیعت کرد. تو اسلام هم جزء صدرنشینای اسلام ها، از اولین مسلمانان ماست. سوابقش اصلا لا تعد ولا تحصى. میدونستید فاطمه زهرا سلام الله علیها یه وصیت نامه مالی دارن، اونجا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، خدا و زبیر رو شاهد میگیرم بر وصیت. چقدر به حضرت زهرا نزدیک بوده این، قابل اعتماد. میدونستید زبیر بعد از فاطمه زهرا ایشون بود که رفت خواستگاری برای امیرالمومنین علیه السلام. اینقدر فضائل این مرد داره، اما سقوط کرد، سقوط کرد. اولین جنگ علیه امیرالمومنین علیه السلام همین آقا را انداخته شد، جنگ جمل، که وقتی فرار کرد از صحنه رفت، بعد شمشیرشو برای حضرت آوردن، حضرت فرمود این شمشیر، گریه کرد مولا علیه السلام، فرمود این شمشیر چه قصه های رو از چهره پیغمبر زدود. بعد فرمود زبیر و قاتلش هر دو در جهنم، چون قاتلش هم تصفیه حساب شخصی کشته. پس نهج البلاغه به شما میگه شاخص ها رو به چسب، چیکار به اشخاص داری؟ اشخاص تا وقتی جوجه پی حقا رو سر ما جادن رفتن کنار، از سرشون هم رد بشیم، ولی ما نخوندیم چون نذاشتن بخونیم، به تو گفتن سخته، خیلی قلم به سلم بس، عربیش که اصلا هیچ که نمیفهمه، که ما با بصیرت نداشته باشیم، بصیرت نداشته باشیم. ما تو این جلسه، تو این دهه یک بار کامل یاد دادیم ظرف یک دقیقه و 30 ثانیه چجوری هر نوجوانی حتی میتونه نهج البلاغه رو بدون شرح و تفسیر استاد بخون و بفهمه، و تضمین کردیم برین صوتشو گوش بده. پس ما در قصه جریان شناسی و عنصر شناسی یکی از جایی که خیلی باید چشممون تیز کنیم جریان نفاق ها، منافقین ها، خیلی خطرناکن، خیلی چون قشنگ شبیه مؤمنین و متدینین و انقلابی ها و حزب الله. زمان جنگ یادتون است؟ تو ستون که می رفتیم برای عملیات، یکی از آموزش های سفت ما این بود که آقا سر ستون فرمانده در گوش نفر اول یه چیزی میگه، اونم پشت سر بگه بره برگرده که ببینین اتصال و منافقین یه وقت ستون پنجم نشکسته باشه. و بعضی جام خیلی خنددار در نت فرمانده ما توی یکی از گردانا بودیم قبل عملیات، گفت آقا تو رو خدا دقت کنی، من تو عملیات قبلی در گوش نفر اول گفتم ذکر خدا یادت نره، به پشت سری بگو. اونم به پشت سری گفته رفته تای ستون، دوباره برگشته در گوش من میگه 3 کیلو خیار یادت نره. میگم با کیا میخوایم 313 تا بشی؟ ستون پنجم تاریکی بیابون نصف شب، تو هم مشغول ذکری در لحظات نزدیک به شهادت، قشنگ با لباس بسیجی ریش چفیه قشنگ آروم میاد جلو تو وای میسته، تو دیگه جلو تو نمیبینی که اینو میبینی، یواش ستونو کج میکرد و تحویل دشمن میداد. منافقین انقدر شبیه ما هستن گاهی وقتا شک میکنی مؤمن واقعی اونه یا منم، که اینقدر این خوب واقعا نماز جمعهش ترک نمیشه، خیلی انقلابی. پس منافقین رو باید خیلی بچسبید، جریانی است که تا روز قیامت هم هست، حتی یقه حکومت امام زمان رو هم خواهند گرفت، مثل خوارج که فرمود تا روز قیامت این تفکر باقی میمونه، نه جنگید با اینا، مثل زخم، مثل استخون لای زخم تحمل کنید. خب این از بحث عنصر شناسی در زیارت عاشورا. تا اینجا ما به نفع باطل حرف زدیم دیگه، گفتیم آقا چجوری طراحی کردن، استراتژیاشون چجوری بود، چجوری جریان سازی کردن، چجوری کشتن، بردن، غارت کردن، تموم شد. ما پایه فکریشو گفتیم، عزیزان ذاکرم روزشو خوندن. خب یعنی امام حسین و یاران و اهل بیتش که کاملا کتبسته موندن اونجا و دشمن تمام نقشه‌هاشو اجرا کرد و پیروز شد. تا اینجا ما داشتیم از عینک ابن زیاد نگاه میکردیم. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه در داستان کربلا یه صحنه سیاه هست، آبو بستن، شش ماه کشتن، دست قطع کردن، چه کردن. تو این صحنه یزید و عمر سعد و شمر و خولی و ابن زیاد پیروزن، قهرمانن. اما یه صحنه سفید هم داره، اونجا زینب کبرا و امام حسین و امام سجاد و رقیه و علی اکبر اینا پیروزن. اونجا رو کجا باید بریم ببینیم؟ آروم آروم وارد این صحنه میشیم در این دو روز باقی مانده. جملاتی من در روز اول دقایق اول منبر گفتم، گفتم عاشورا میخواست به ما یاد بده زیارتش رو که شیعه اگه واقعا شیعه باشه، مؤمن اگر واقعا مؤمن باشه، از بدترین تهدید بهترین فرصت رو میسازه. مصیبتن ما اعظمها چطور شده تبدیل به یک قدرت در جهان. امام حسین علیه السلام آینه ای بود که به خیال خودشون زدن تیکه تیکش کردن ولی نفهمیدن هر تیکش دوباره یه آینه شد، که پس امام حسین تکثیر شد، حذف نشد. که امروز هر کسی در دنیا حرکتی اصلاحی در جامعهش انجام میده اقرار میکنه که من از قصه امام حسین یاد گرفتم، چه مسلمون چه غیر مسلمون. اون روز عرض کردم ما در زمان خودم دو تا دشمن عجیب غریب داشتیم، جفتشون و مادرانشون وقتی اینا زاییدن به امید اینکه اینا آدم حسابی بشن اسمشون رو حسین گذاشته بودن، بعدن بدبخت رفتن عوضی شدن، یکی صدام حسین بود، یکی باراک حسین اوباما. امام حسین تا کاخ سفید رفته اسمش. شما تو ایران بیاید یه جایزه بذاریم بگید آقا یه نفر که تو این سال هست بچهشو ترامپ گذاشته جایزه میده، مثلا آدم یاد سیفون و اینا میفته، این چی ترکیب؟ امام حسین تا کجا رفت؟ این زیارتش رو این از اینجا به بعدش روشنترین صحنه‌های تاریخه. لذا اگر دست من بود یه جلسه روزه را میداختم کلشو سفید میزدم، یک میلیمتر مشکی نمیزدم باز، که جوانا بیان تا بفهمن که امام حسین وقتی وارد صحنه میشه یعنی همه عالم روشن شد. خدا حفظ کنه آقای پناهیان، بر سلامتیش صلوات بفرستید. عجل فرج. پدر ایشون هم روحانی خیلی با صفایی بود، خدا رحمتش کنه. گفت اولین بار که ما بچه بودیم جشن تولد گرفتیم، طبق رسمی که روش فکر نمی کنیم فقط تکرار می کنیم، شمع و فوت کردیم، بابای ما ناراحت شد. گفت چی پوت میکنی؟ گفتیم خب شما وارد فوک کنیم دیگه. گفت ما مسیحی هستیم تاریک کنیم، اسلام همه جا روشن میکنه، برای چی تاریک میکنی؟ دیدیم عجب دقتی داشته. گفت چی تاریک میکنی؟ مسلمان همه جور روشن باید بکنه نه تاریک کنه. دیگه هم باید یاد گرفتیم شمع رو فوت نکنه. امام حسین علیه السلام به ما گفت آقا دیگه عمرن خودتون و امام زمانتون در مخمصه مثل من و یارانم که گیر نمی کنید. ببینید ما چجوری وایستید الان تا سواس تا فردا بعد از ظهر. ببینید ما چجوری یه صبح تا بعد از ظهر عاشورا بدترین تهدید تاریخ رو به بهترین فرصت عالم تبدیل میکنیم. حالا تو هم برو یاد بگیر. از اینجا به بعد آغاز هنرنمایی است. یعنی یزید به غلط کردنی افتاد در شام که چرا ما حسین علیه السلام رو کشوندیم به زور به بیعت، قبول نکرد، پاشد اومد به سمت عراق، محاصرش کردیم، هر چی بافته بودیم رشته کرد. طریق سر اول با من بیاید. این همه طراحی بنده در آوردم، اینا رو ایشالا چاپ میشه، از سالها قبل از تولد پیغمبر طراحی یا توسط یهود شروع شد، بعد به بنی امیه در سرزمین عرب گره زدن همین جوری تا بیان حذف کنن. در کربلا میخواستن جشن پیروزی این همه سال زحمت رو بکشن. برید بخونید وقتی خلیفه سوم به حکومت رسید با اون تقلبی که در شورای شش نفره کردن، بنی امیه بود دیگه، این رسما از بنی امیه بود که قرآن گفته شجره ملعون است، ولی شد. بزرگان بنی امیه در خانه مروان ملعون جمع شدن جشن بگیرن که دیدی بالاخره بعد از چند دهه زحمت حکومت رو دست گرفتیم، ولی امروز به اسم خلیفه پیغمبر که همه گوش بدن حرفمون. ابو سفیان پیر خرفتی شده بود، نابینا شده بود، دستش رو گرفتن آوردن تو جشن، چون اینا هر چی داشتن از صدقه سری طراحی‌ها و دشمنی‌ها و خیانت‌ها و خباثت‌های ابو سفیان داشتن. سال‌ها تا 20 سال سردمدار دشمنی مستقیم با پیغمبر بود تا فتح مکه. دستش رو گرفتن آوردن تو مراسم جشنی که سران بنی امیه بودن که حکومت دست ما افتاد. اونجا جملاتی داره، یکیش اینه، به فرزندان خبیثش گفت تلقفوها تلقف الکره، یعنی حالا که بعد از این همه زحمت خلافت افتاد دست ما، مثل توپی که بچه‌ها بین خودشون پاسکاری میکنن، بین خودتون بنی امیه اینو پاسکاری کن، نذارید از بنی امیه بره بیرون، من کلی زحمت کشیدم، کی قرار این زحمت هدر بشه؟ در کربلا خودش با دست خودش یه جایی رو درست کرد که امام حسین انفجار نوری درست کنه، دیگه ریشه بنی امیه سست بشه و بعد هر حکومت ظالم دیگری. امام حسین علیه السلام از بدترین تهدید بهترین فرصت و ساخت. برگردیم به آخر قصه، تمام این سوروسات رو آماده کردن در کربلا، قشنگ پیچوندن، له کردن، سر بریدن، اسب رو تن مالوندن، هر کاری که فکر کنی کردن که دیگه هیچ اثری از اهل بیت تو زمین هم نباشه، تو دلها که نبود. حالا تازه بقیه باقی موندهش هم میخوان تو قالب اسارت خانوادش تو کوفه و بدتر از همه شام دیگه با خاک یکسان کردن، رسیدن به مجلس یزید که دیگه با قدرت تخت پادشاهیش نشسته بود و قلدری میکرد. تاریخ یعقوبی بخونید، تاریخ طبری بخونید، میگه جلو جلو از تمام کشورها و همه مذاهب دنیا گفته بود نماینده بفرستید. اون روز که رسانه نبود، اینا میمدن ببینن، برن به دنیا مخابره کنن که وای خلیفه مسلمین چه قدرت نمایی کرد. همه رو آوردن اونجا. بدونید چه بلای سر اینا آورد حضرت زینب به امام سجاد علیه السلام. همین سرها چی کار با اینا کرد؟ یک نماینده مسیحی ها تو جلسه بود، دید وسط صحبت های یکی از این زنان اسیر تشتی رو توش یه سر آوردن گذاشتن زیر پای یزید لعنت الله. این برای اینکه این زن قراء خطیب رو ساکت کنه، زبان املال با چوبی که تو دستش بود لب و دندان این سر رو آزار میداد. مسیحیه پرسید یا یزید هازا رأس من، گفت این سر کیه داری این کار رو باش میکنی؟ گفت هازا رأس و ابن بنت نبینا، این سر پسر دختر پیغمبر ماست. فریاد کشید، حمله کرد، نیزه ای رو از سربازی گرفت، مسیح به سمت یزید، گفت خدا لعنتت کنه، در سرزمین ما یک زیارتگاهی از قدیم سینه به سینه رسیده، سندی نداریم که میگن یه وقتی حضرت مسیح علیه السلام پیغمبر ما از اینجا رد میشده، ساعتی استراحت کرده، رفته یک تار موی اونجا افتاده، زیارتگاه ساختیم، از کل جهان میان زیارت، بعد تو سر پسر پیغمبر تو حمله کرد به سمت یزید، همونجا کشتنش. عجب رسوایی هایی. زن و بچه یزید به اعتراض برن شدن علیه یزید. تا چند روز در کاخ یزید روزه امام حسین گرفتن، زن و بچه یزید خدمت میکردن تو این روزه. اصلا سند محکمتر بخوای؟ مگه نیاورده بودن اینا له کنن؟ پس چرا سری گفت اینا رو برگردونید مدینه؟ بعدم نگفت با کتک و خفت ببرید، فرمود بهترین، مؤدبترین و مهربانترین نگهبانا باید باشون برن، هر چی از اینا غارت کردید برگردونید. کلی هم هدایا همراهشون کرد، بهترین مرکبا، بهترین کجاوه‌ها، با عزت و احترام دستورم داد همه گوش به فرمان زین العابدین. از هر مسیری گفت بگید چشم، هر جا گفت اتراق کنید بگید چشم، هر جا گفت حرکت کنید بگید چشم، هر جوری گفت بیبرید. از هر مسیری که گفت، چطور شد؟ یزید توبه کرده بود؟ نه خیر، به غلط کردم افتاد. فهمید اگر زینب کبری سه روز دیگه تو این شهر بمونه انقلاب میشه علیه یزید. زیارت عاشورای آخرش ایناست که تو به امام حسین نگاه کردی، تا اینجا زجه زدی، لعن و نفرین کردی، فهمیدی خب باید چیکار کنی؟ یا تو هم دست بسته میخوای بشین نگاه کنی؟ تو به جای اینکه بری زور بزنی، مذاکره کنی با نجسترین قدرت‌های جهان که تحریم رو برداری، یه کاری کن تحریم ها بی اثر بشه، اصلا محکم کن اقتصاد تو، به جوان ایرانی اعتماد کن، جلو دزدی ها رانتخاری ها رو بگیر. وقتی اقتصاد تو درونزا شد و محکم شد، چی رو میخواد تحریم کنه؟ وقتی من گندم وارد نمی کنم، وقتی خودم دارم همه چیز خودم تولید میکنم، به تو چه احتیاج دارم که پاتو رو شلنگ بذاری و من بیام التماس کنم شلوار تو بگم تو رو خدا یه چیزی با ما بده بخوری؟ امام حسین کجا داریم خرج میکنیم؟ تو گریه ها دستا تموم شد. امروز دولت آقای رئیسی باید جواب بده. گریه برای امام حسین یعنی محکم وایسید، نذار بر تو راه نفوذ داشته باشن. مگه تحریم نکرد آب رو از روز هفتم؟ مگه اینا تسلیم شدن؟ مگه تسلیم شدن؟ مگه امان نامه نفرستاد برای قمر بنی هاشم؟ مگه اینا تسلیم شدن؟ مگه شب عاشورا نمیتونستن تو تاریکی در برن؟ چرا نرفتن؟ چرا؟ چون ما نیومدیم اینجا که با دست بسته بعدم فرار کنیم. ما اومدیم حیثیت نظام سلطه رو برای همیشه لگدمال کنیم و کردن. یزید بگه خدا لعنت کنه عمر سعد و من کی گفتم اینقدر جنایت کنید؟ دروغم میگفتا. ببین چقدر فشار افکار و اموروشه که داره میندازه گردن کسی دیگه، میگه من کی گفتم اینقدر جنایت، خدا لعنتت کنه. امام حسین یه خونی رو جوشون در بدن، در رگهای بشریت که تاب و توان رو گرفته. اندل قتل حسین علیه السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، داغی گذاشته تو قلبهای ما که هیچ وقت سرد نمیشه. پیر مردای عزیز جلسه، که شما نور چشم این ملت هستید، یادتونه دسته های عزاداری سال 56-57 مداح بی سواد که ادعایی نداشت؟ پیر مرد 60 ساله، خود من دست تو دست داداشام تو دسته عزا بودیم شب عاشوراش، همین محرم قبل از سقوط اعلی هرزه پهلوی. چی میخوند؟ زیر بار ستم نمی کنیم زن، اینا رو بخوند دیگه. صبح داداش شما گفت مدعی بود دیشب، گفتیم خب، گفت ساواک گرفته بردش. گفتیم خب برای چی؟ که روزه امام حسین میخوند، عقلم نمیرسه، 6 سالم بود. بعدا فهمیدیم عجب زرنگ بوده این امام حسین، تو خال عباس و فلان خلاصه نکرد. گفت اون روز اگه امام حسین زیر بار ستم زندگی نمیکرد، ما هم زیر بار ستم زندگی نمیکنیم. گرفتم بردن است اولفتونی و توی هیئت را بنداز 60,000 تا جوون جمع کن بپریم بالا پایین، ولی هیچی از اینو توش نباشه. این کجاش زیارت عاشوراست؟ کجاش قیام امام حسین رو فهمیدی؟ کجاش برای امام حسین فایده داشت؟ منبر بری یک ساعت در مورد ذوالجناح سخنرانی کنی؟ اصلا میفهمی کجای تاریخ زندگی میکنی؟ مردم رو چی گیر آوردی؟ یا بگیری هی مقتل بخونی برای مردم، مقتلای راست و دروغ قاطی کنی که اصالت العشق داری، فقط هر چی نعره بزنن کیفش بیشتره؟ چرا نمیذاری مردم بیدار بشن؟ چرا نمیذاری هوشیار بشن دنبال امام حسین برن؟ بگن آقا تازه ما رسیدیم به شب هفتم محرم، شب هفتم به بعد آبو بستن، تحریم کردی، غلط کردی، چنان آبروی ازت میبریم با مقاومت که دنیا دیگه زیر بار شما نیاد. ما که نگفتیم به ما بمب بده، نگفتیم سلاح شیمیایی بده، ما گفتیم داروی کودکان پروانه‌ای رو چرا تحریم می‌کنی؟ این بچه‌ها دارن نابود میشن. و تو اومدی میگی ما با همچین جنایتکاری بریم توافق کنیم؟ اگه امام حسین با عمر سعد توافق کرد، ما میرون توافق کنیم. عدی اصغر شد، چشمش زب شد، کوتاه نیمد. بنابراین صحنه از این به بعد تو زیارت عاشورا خیلی قشنگتر میشه. صحنه ترکیبی از بصیرت هست و ولایت مداری که نتیجهش میشه مقاومت. مقاومت اینا چی جوری تونستن این همه طراحی رو نقشه براب که هیچی به نفع خودشون برگردونن، به نفع خودشون، یعنی به نفع خدا و مکتب خدا. از اینجا به بعد زیارتش رو وارد این قصه میشود، قصه میشود کجاست؟ وقتی شما وارد سجده زیارتش رو میشید، این همه گفتیم مصیبت و کشتن و شایعت باید الجمت تنقبت قتل کشتن، خب اینا که باید بشینید خاک به سرت بریزی تا قیامت گریه کنی و بمیری. میگه چیکار داری میکنی؟ اگر زینب کبرا که بدترین مصیبت ها فقط به قلب اون اومده تو گودی قتلگاه نشست، انقدر به سر و سینه زد که مرد، تو هم حق داری بشینی زمین به سر و سینه‌ت فقط بزنی. پاشو ببینیم، تا اینجا مأموریت حسین علیه السلام بود، از اینجا مأموریت زینب شروع شده. اصلا قصه امام حسین به اینجا که میرسه میگه پس قیام کنید، نه قعود کنید، ولیشون هستید پاشید. اولین تکلیف ما در کربلا جهاد تبیین تا این شده. زینب کبرا چیکار میکرده؟ شمشیر دست گرفت تو کوفه آدم میزد؟ نه، سخنرانی میکرد، اینا نمیذاشتن. سخنرانی میکرد، ذهنها رو تبیین کرد. چقدر آدم ها پشیمون شدن که وای چه فریبی خوردیم، گفتن اینا خارجی هن. امام سجاد علیه السلام چیکار میکرد؟ انقدر اذیتش میکردن، جهاد تبیین. طرف آمد اهانتی کرد، حضرت فرمودن مسلمونی؟ گفت بله مسلمونم. گفت قرآن هم خوندی؟ گفتیم چه سؤالی، معلومه قرآن خوندیم. گفت این آیه رو شنیدی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت بله. گفت این در مورد کیه؟ گفت این آیه در مورد کیه؟ مسلمون. گفت در مورد علی هست و زهرا و اولاد علی. گفت من اولاد علی ام. زد تو سرش. گفت به ما گفتن شما بیدینین. گفت من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. تبیین کن بریزن زمین، تبیین کن. حضرت زینب سلام الله علیها سخنرانی میکرد، اینا تنشون میدرزید. اولین وظیفه ما قیام برای جهاد تبیینه. دستاوردهای انقلاب اسلامی رو چرا نگفتین تا مردم فکر میکنن اوضاع زمان رضا شاه خیلی خوب بود؟ چرا فساد و خرابی و بدبختی ما تو زمان شاه رو نمیگید از اسناد خود شاه، نه از اصلا جمهوری اسلامی، که مردم اینقدر فیلشون یاد هندوستان نکنه؟ چرا اوضاع در حال فروپاشی غرب رو برای مردم از اسناد خود غربی ها نمیگید؟ طالب زاده رو چرا ترور بیولوژیک کردن؟ چیکار میکرد؟ هیچی، میشه تو تلویزیون شخصیت های آمریکایی رو ارتباط میگرفت، ریز با سند و تحلیل میریختن که آقا آمریکا در حال فروپاشی است، خیلی دل به این نظام نبندید. برید خاطرات حسین فردوس رو بخونید، میگه من رئیس بازرسی شاه بودم، به من دستور داد یکم جلوی فسادا رو بگیر. اون موقع میدونید اون موقع یعنی چی؟ گفت ما بررسی کردیم دیدیم ای داد بیداد، هر چی دست بیزاریم بدون استثنا تو نظام شاه همه میخورن و میچپن. گفتی خب اینجوری باشه که همه رو باید بگیریم؟ نمیشه. گفتیم چه کنیم؟ گفتیم میایم یه معیار میذاریم، میگیم هر کی 100 میلیون بیشتر دزدیده بگیریم. 100 میلیون اون روز میدونی یعنی چی؟ یعنی صدها میلیارد امروز. گفتیم هر کی 100 میلیون بیشتر خورده میگیریم. باز دوباره دیدیم 3500 خورده فقط تو دربار و اطراف شهر بعد بگیریم، نمیشه بگیریم، چیکار کن؟ بعد تو میگی آقا دوران فلانی خودکار بیک از 52 تا 51 قرون اضافه نشد. تازه ما تحریم نبودیم 43 سال تحریمیم، دشمن آمریکا نبودیم، نوکر آمریکا بودیم، 43 سال دشمن آمریکاییم. رسما مسئولین رژیم منحوس پهلوی گفتن ایرانی جماعت حتی نمیتواند یک لوله هنگ بسازد، یعنی آفتابه، در حالی که تحریم نبودیم. امروز موجود زنده شما چند سال تو فضا داره زندگی میکنه، موشک‌های شما 2000 کیلومتر بی خطا میزنن، در سلول‌های بنیادی به جای رسیدی که راحت بتونی مشکلات طبی رو حل کنی. نانو تکنولوژی، انواع اقسام کارها تو این دانش بنیان، جوونا تو تحریم دارن انجام میدن. عزیزم همین الان آقای رو دارم میبینم تو جلسه شما، ایشون دکترای رسانه است. ما در علوم، در فناوری ها و علوم نظامی که تحریمیم هیچ، در علم هسته‌ای که تحریمیم هیچ، در علوم رسانه هم در دنیا تحریمی. یعنی دانشجو تو حق نداره بره اونور دنیا رسانه رو دقیق بخونه، تحریمی. این که دیگه تفنگ نیست. در دل این تحریم این همه اوج پیدا کردیم. زینب کبری سلام الله علیها را افتاد تبیین کرد، میدونست مسخره میکنن، میدونست میگن آقا بگو جواب، اینقدر بگو 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 اثر میذاره، مطالعه کن بگو به مردم. بله مشکلات هم به مردم بگو، مشکلات هیچ ربطی به انقلاب و نظام نداره، این خطای کارگزارانی است که گاهی هم یواشکی ما رأی دادیم بهشون، کار نداره. با این همه به اینجا رسیدیم. اولین تکلیفی که گفته باشه جهاد تبیین کنید. تو زیارت عاشورا دیگه وقتم داره تمام میشه، من فقط اشاره کنم فردا باز میکنیم. آقا اگر این مصیبتن ما اعظماست پس چرا میگی شکر کنید؟ اخیر مصیبت رو شکر میکنن، مثل اینکه که بگیم چطوری، میگه الحمدلله دیروز مادرم رفت زیر ماشین مرد. دیگه چطوری؟ خدا رو شکر بچه هم پیروز از پشت اوم و کله پرد شد، ملاجش متلاشی شد و مرد. این چه شکری اخیر بر چی؟ خدا از این طرف تو زیارت عاشورا که حدیث قدسی است میگه مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، از این بر میگه کلتو بذار خاک بگو اللهم لك الحمد، اونم نه حمد من ناقابل، حمد شاکرین لك، بر کدوم نعمت؟ الا مصابه، بر همین مصیبت. بشین فکر کنیم دیگه، آخه چجوری برای مصیبت به جای اینکه شکایت کنی شکر میکنی؟ اونم چه شکر سنگینی، چه شکر سنگینی. دو نکته بنابراین تو این قصه باقی میمونه. یک، نسبت این مصیبت عظما با این شکر عظیم چیه تو زیارت عاشورا؟ چی داره به ما نشون میده از لابلا این گرد و خاک و خون و قحطی و بچه کشتن و تبلیغات منفی؟ چه جای روشنی رو داریم میبینیم که میگه شکر کن دیگه، بر اون نعمت شکر کن؟ و دو، ما حالا باید چیکار بکنیم در امتداد این نعمت؟ یه شکر قلبی داریم، یه شکر زبانی داریم، یه شکر عملی داریم. شکر عملیش چی میشه پس؟ همجور هی سجده بریم بگیم شکرن لله تموش رو رفت؟ نه نه، آخر زیارت عاشورا جواب بده. امروز ما مهمان ابوالفضل عباسی، مرد بی نظیر تاریخ، بی نظیر تاریخ. هیچ کس در محضر علما ادعا میکنم هیچ کس در کربلا امتحانی که عباس پس داد و پس نداد، حتی امام حسین. تنها کسی است که اصلا امیرالمومنین به عقیل گفت میری یک زن از طایفه شجاعان پیدا میکنی که بچه‌ای بیاره برای کربلا. اصلا فلسفه خلقتش کربلاست. ولی فردا هر چی میاد اذن میدان بگیره امامش میگه نه، میگه چشم. خیلی امتحان سختیه. تو آمدی کشته بشی برای امامت. اصلا تو رو تربیت کردن برای امروز. حالا امام میگه نه، من تشخیصم اینه که نری. آقا علی اکبر اربن اربا شد فدای سر تو بمون، قاسم رو له کردن فدای سر تو بمون، حبیب رفت فدای سر چشم. هر وقت یاد گرفتی در مقابل ولی اونجایی که امرش با دلت نمیسازه بگی چشم، تازه اومدی تو رکاب ابوالفضل عباس. تازه ابوالفضل تو کجا داره ما رو میبره؟ قمر بنی هاشم رو 30 چند سال آماده کردن که صبر کن یه روزی میرسه با حسین علیه السلام میرین کربلا، اونجا یار میخواد، برو فداش. حالا از صبح هر چی میاد اجازه بگیره بره، میگن تو نه، تو برو سر جاد، بقیه برن. ابوالفضل هی میگه چشم چشم چشم. یه عبارت از امام صادق علیه السلام براتون بخونم در مورد ابوالفضل عباس در راست عرایزم، بعد روزه بخون. آقا امام صادق علیه السلام فرمود کان عمون العباس بن علی نافذ البصیره، عموی ما ابوالفضل خیلی بصیرت عمیقی داشت. صلب الایمان، ایمانش غیر قابل نفوذ بود. جاهد مع ابی عبدالله، در کنار ابی عبدالله علیه السلام مجاهدت کرد. و ابلا بلا ان حسنا، خیلی امتحان قشنگی پس داد، خیلی خوب پیروز شد. و مضا شهیدن، با شهادت رفت. قمر بنی هاشم هر بار اومد اذن بگیره دید آقا میگن نه. آخر جور دیگری اومد تا اجازه گرفت. به ما یاد داد اونایی که از جنگ و دفاع مقدس و دفاع حرم جا موندید، اونایی که گاهی مثل من دیگه روتون نمیشه آلبوم جنگتون هم برید نگاه کنید، خب نگاه میکنیم ای بچه های گردان کمیل 29 نفر تو این عکس بودیم، 28شون شهید شد، ای بچه های گردان عمار یادش بخیر، تنگه و غریب همه رفتن، ما جا موندیم. قمر بنی هاشم یاد داد اگر خواستی قفسو باز کنی راهش اینه. اومد جلوی امام حسین وایستاد، این ابرقدرت کربلا تو این سن و سال، و خودشو شکست و خورد کرد. عرض کرد یا ابا عبدالله قد زاق صدری، دیگه سینم تحمل نداره. زار زار گریه کرد. قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، من از این زندگی خسته شدم، آخه من باشم و تو اینجور غریب باشی، به چه درد بخورم؟ پس گریه کرد، راهو باز کرد، گریه کرد. امروز به امام زمان بگو سئمت من الحیات، من از این زندگی خسته شدم، من باشم ارزه ندارم یه حجابو درست کنم که تو اینقدر دلت آتیش نگیر از اینکه ناموس شیعه داره اینقدر بی‌بندوبار میشه. خب چه درد تو میخورم این همه فقیر و گرسنه هست؟ من به چه درد تو میخورم گردن کلفت و حق مظلومینو میخورم؟ و سئمت من الحیات، با اینکه اینا خدمت داری میکنی، برو خودتو بشکن. امام حسین علیه السلام یکم کوتاه اومد، بازم نگفت برو به جنگ، گفت نه جنگ نه، ولی برو آب بیار. اینقدر ابوالفضل خوشحال شد. چه چیزی برای یه مؤمن بهتره که امامش رو حساب بکنه، بگی تو به درد بخوری برو این کار بکنه. آخه آب آوردن تو اون شرایط مگه کار هر کسیه؟ 4000 تیرانداز راه آبو بستن، 4000 تیرانداز. ابوالفضل انتخاب شد، مثل جدش علی که تو سخت‌ترین صحنه پیغمبر انتخابش میگه. لباس رزمو کم کرد و رفت مشک و از سکینه گرفت. آقا بچه‌ها دم خیمه وایستا هی گفتن لا حول ولا قوه الا بالله. عموی ما خیلی مرده، الان میره آب میاره، حالا میبینین. ابوالفضل آمد، هم نزدیک میشد همه فرار میکردن، هیبت امیرالمومنین رو داره. راحت رفت تو شریعه، مشک رو پر کرد، برگشت دوباره فرار میکرد. شمر ملعون گفت برای چی فرار میکنید؟ اگر این مشک به خیمه برسه حالا هست شما میکشن. گفتن چی میگی مرد، کی میتونه جلو قمر بنی هاشم وایست؟ گفت لااقل از پشت بزنید. همین 4000 تا این قد بلند رو اسب قشنگ یه سیبلی پیدا کردن، 4000 نفر تیر می‌زدن. من چه می‌دونم، مرحوم شوشتری نوشته فسار کل قنفذ، مثل خارپشت شده بود این قتل. اما امر ولی و عشق حسین هنوز اینو نگه داشته بود که مأموریت داری عباس، مشک مشک تشنن بچه‌ها. من رفتم بررسی کردم، تا وقتی مشکش سالم بود به سمت خیمه میرفت. یه نانجیبی از پشت نخلی که قایم شده بود اومد زد، فقط یده الیمنا، دست راست رو قطع کرد. سری عباس مشک رو به دوش چپش انداخت. یه حرومزاده ای از این ور اومد، فقط یده الیسرا من از زند، دست چپ رو از آرنج قطع کرد. بمیرم برای تمام زمان. عموی شما جلو چشم این آدمای رز با دندون مشکو گرفته بود که من وعده دادم به بچه‌ها. میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنید، لیک ای قوم شما تیر به مشکم نزنید. فهمیدن باید چیکار کنن. اول حرمله ملعون زد تیر به چشم ابوالفضل، بعد تیر رو به مشکش زدن، احساس کرد تمام لباسش خیس شد، آب رفت. دیگه از اون لحظه بررسی کردم ابوالفضل به سمت خیمه ها نرفت، برگشت پیش خودش. شاید گفت عباس سقایی که آب نداره که دیگه سقا نیست، کجا داری میری؟ همینجا یه گوشه برو دیگه، تموم میشه. عزیزان امام زمان وعده قطعی داد که من در مجلس ذکر ابوالفضل بیام. خاطره ای رو میگم، تو رو خدا به این بدبخت گناهکار نسبت ندید. و آخرین حج قبل از کرونا در یه عنایتی از امامزا علیه السلام ما بدون فیش و سبتنام توفیق شد مشرف شدیم حج. با اون زائر رفتیم، از اولم به این مدیر کاروانی که اول ما رو نمیشناخت گفتیم آقا ما زائر، ما از انتظار سخنرانی نداشته باشیم. تو خودمون بودیم، تو منا اصرار کرد که این روز آخری دیگه تو یه منبر برو. گفتیم چش. ما یه منبری رفتیم، وسط بحثی دیگری که داشتیم نمیدونیم چرا قلبمون میکشید به سمت علقمه و حضرت عباس، زدیم زیر گریه و روزه حضرت عباس مفصل خوندیم. جاتون خالی تموم شد، اومدم سری تنهایی اعمال هم رفتم انجام میدم. برم یه آقای 30 سالی کوله پشتی به پشت جلو در خیمه جلو منو گرفت، گفت شما اینجا روزه میخوندی؟ گفتیم بله. گفتش که من با شما کار واجبی دارم. منم تو حال خودم بودم، گفتم باشه، دلم نعیمت ول کردم رفتم. دو روز بعد تو هتل سر شام بودیم، دیدیم همین آقا اومد. اومد سلام علیک کرد با جمع، بعد به من توپید گفت آقا من اون روز نگفتم با شما کار دارم. گفتم آقا منم کار داشتم، دیر اومدی رفتم. گفت اگه میشه امشب بعد شام بیا نمازخونه با هم حرف بزن. رفتم پایین، گفت من و خانومم زائریم از شهر کاشان توی کاروان دیگری. از روز اول تا آخر هرچی به این روحانی کاروان و مدیر کاروان زجه زدیم، بابا جلسه وعظی روزه چیزی گفتن زائر خسته میشه، تو منا هرچی گفتیم بابا روزه بذارید گفتن زائر خسته میشه. شب آخر بود، من قد عصبانی بودم ناراحت که گریه کردم، باز قبول نکرد. خوابیدم، نیمه شب خواب دیدم که من گرفتار یه روزه توی منا موندم. گفتن پاشو بیا بریم، دست منو گرفتن بردن، گفتن این خیمه امام زمانه. گفتم برم تو، گفتن اینجوری نمیشد اجازه بگیریم. رفتیم تو، اجازه ندادن. از داخل امام زمان اسم منو صدا کرد، گفت فلانی اگه میخوای جایی بری که من هستم برو خیمه شماره فلان. از خواب پریدم در حال گریه، رفتم خانومم تو قسمت خانومو صدا کردم، دیدم داره گریه میکنه. گفتم زن تو چته؟ گفت امشب خواب دیدم، دستمو گرفتن بردن جلوی خیمه، گفتن اینجا خیمه امام زمانه. آقا از داخل صدام زد گفت برو خیمه شماره فلان، دیدم همون شماره که به من گفتن. گشتیم اومدیم دیدیم همین خیمه است که شما روزه حضرت عباس دارید میخونید. ان شاءالله که امشب امروز آقا عنایت بکنه، به دردش بخوریم، انقدر حاجات شخصی نداشته باشه. ما به دردت میخوریم و نمیخوریم، اگه نمیخوریم دیگه قد زاغ صدری و سئمت من الحیات. بابا یه کار زمین مونده تو به ما بسپار، ولو من نتونم مثل ابوالفضل انجام بدم، برم تیکه تیکه بشم در راه. کاری که کردن که قابل گفتن نیست. اگه روز تاسوعا بود که جرأت میکرد. عزیزم تو از رو بلندی پرت میشی پایین، دستاتو میذاری زمین، تازه سالمی، تو چشمتم تیر سه شعبه نیست. نانجیبا بعد اینکه دستو قطع کردن تیر به چشم عباس زدن، این قد بلند و از رو اس با گرز آهنین زدن، چه اتفاقی افتاد؟ اب نداره امروز یکم طول بکشه گریه کنیم. تاسوعاست دیگه، کجا میخوایم بریم؟ بچه های حسین همین یه روز یه امیدی به ابوالفضل براشون مونده. تازه عمر صد امروز میخواست جنگو شروع کنه، قمر بنی هاشم رفت گفت ما که عاشق شهادتیم ولی آقام میگه بذار یه شب دیگه با خدا مناجات کنیم. ولی امروز کار تموم میشه. هر کی هستی امشب خودتو امروز وصل کن به قمر بنی هاشم، التماس این سینت بکن، بذار ما رو تو لشکر ابوالفضل و قیامت ببینن. نمیدونم برای این پیکر، چون شما فکر کردید عباس از رو اسب افتاد اینا ول کردن رفتن، اون که علی اکبر بود اربن ارباش کردن، اون که قاسم بود با اسب از روش رد شدن، تازه فرصت پیدا کردن هرچی عقده از علی داشتن پیاده کردن. نمیدونم بدن به چه حال و روزی افتاده بود که امام حسین که رسید، امام حسین شکست. اصلا جلو دشمنم حیا نکرد که بگه خودتو صفر بگیر. زینبم که نمیتونست بیاد مثل قصه علی اکبر بگه خدا صبرت بده حسین. عباس بود و حسین و یک لشکر دشمن. امام حسین علیه السلام میدونی چی از دست داد؟ از مداح عزیز و با صفا که خیلی این ایام لذت بردیم از این نفس عذر بخوام. مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتی در کتاب نفس المحموم که مقتل کربلاست نوشته که لقمان حکیم یه سفر طولانی میخواست بره. قبل از سفر پدر و برادرش مریض بودن. سفرش رو رفت و برگشت، به خادم خودش گفت از بابام چه خبر؟ گفت سرت سلامت، بابات از دنیا رفت. گفت عجب، پس بار زندگی سنگین شد. گفت راستی برادرم چطوره؟ گفت شرمنده ام، داداشتم از دنیا رفت. گفت الان این کسر از اهل کمرم شکست. والا اون که لقمان بود و برادرش، کجا حسین و ابوالفضل داشت؟ آقا سر جنازه ابوالفضل گفت الان این کسر از اهل کمرم شکست و قلت حیلتی. عباس بگو با این زن و بچه چی کار کنم به این همه گرگا؟ دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد. همه تون امروز روزه خون بشید. دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، یا صاحب الزمان. چشم حرامی با آخه برگرد خیمه ای کس و کاره، تن من و تنها نگذاره، علم داره علم دارم علم دارم. عباس جان آب به خیمه نرسید فدای سرت. حسین قامتش خمید فدای سرت فدای سرت فدای سرت. از تو خبر دارم با دستای خونی، با دستای خونی، با دستای خونی. زهرا وساطت کرد تو میدون بمونی، تو میدون بمونی. هرچی حسین تلاش کرد ببره اول فز، میگفت جان مادرت منو به سفت خیمه لبه، نظر بیش از این شرمنده بچه ها بشه. عباس جان تو که پیرم کردی ای پناه من، زمین گیرم کردی ای سپاه من، سپاه من، سپاه من. پیر شده برادرت فدای سرت، فدای سرت. خون چشم خواهرت فدای سرت، فدای سرت. ابی عبدالله اومد، همه زن و بچه نگران منتظرن، به خدا حرف دلشون این بود ما که آب نمیخوایم، لاقل عمو رو بیار. ابی عبدالله سرش انداخت با این از جلو و جارت شد، رفت تو خیمه قبر بنی هاشم. به رسم عربا عمود خیمه رو که کشید ناله بلند شد، یعنی دیگه بچه ها عمو بر نمی گرده، برید رخت اسیری به تن کنین. عزیزم به نیابت شهدا واج قاسم و اموات، هر جای این مهدی هستی سه مرتبه ناله بزن یا حسین.